ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و همچنان برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن که به این برنامه ها بپردازیم، شکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رهبران مختلف جهان به شمول رئیس جمهور غنی حمله دیروز در فرانسه را محکوم کردند. شمار تلفات حمله مرگبار در شهر نیس به 84 تن رسید و رئیس جمهور سوریه میگوید که روسیه هرگز بالایش فشار نیاورده تا از وظیفه کنار برود. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان حمله مرگبار در فرانسه را به شدت محکوم کرده و بر مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید ورزیده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده است که این گونه حملات قابل بخشش نیست. رئیس جمهور غنی همچنان این حمله را غیر قابل توجیه توصیف کرده و به خانواده های قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. رهبران دیگر جهان نیز حمله دیروز در فرانسه را تقبیه کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، صدر اعظمان بریتانیا، جرمنی و چین، رئیس شورای اروپا در میان رهبران هستند که این حمله را غیر قابل بخشش خواندند. آنها با حکومت فرانسه و مردم این کشور در مبارزه علیه تروریسم ابراز همبستگی کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده و آن را یک حمله تروریستی وحشیانه و بزدلانه خوانده است. یک مهاجم ناوقت دیروز در شهر نیس فرانسه موتر باربریش را با سرعت بسیار زیاد در میان جمعیت مردم راند و بر آنها نیز آتش گشود. مردم روز ملی فرانسه را جشن گرفته بودند. شمار تلفات این حمله به 84 تن رسید. 10 نفر دیگر زخمی شدند. پس از این حادثه فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه این حمله را یک عمل تروریستی خواند و از تصمیمش برای تمدید وضعیت اضطراری در این کشور خبر داد. من تصمیم گرفتم تا وضعیت اضطراری که باید در 26 جولای پایان می‌یافت برای 3 ماه دیگر تمدید شود. یک لایحه در هفته پیشرو به پارلمان پیشکش خواهد شد. هیچ چیز مانع مبارزه ما علیه تروریسم نخواهد شد. ما یک بار دیگر فعالیت‌های خود را در سوریه و عراق استحکام می‌بخشیم. مقام‌های فرانسه گفتند که مهاجم به ضرب گلوله کشته شده است. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. هویت راننده این موتر باربری تا هنوز مشخص نیست، اما گزارش شده که پلیس کارت هویت یک مرد فرانسوی تونسی تبار را از این موتر به دست آورده است. گمان می‌رود که همین مرد این عمل را انجام داده باشد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 60 شورشی خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع، این شورشیان در جریان عملیات 24 ساعت گذشته در چند ولایت کشته شدند. این عملیات در ولایات ننگرهار، پکتیکا، میدان وردک، غزنی، کندهار، فرا، بدخشان، تخار و هلمند را اندازی شده است. در خبرنامه گفته شده که در این عملیات 62 شورشی به شمول 5 قماندان محلی آنها کشته شدند. گفته شده که 2 عضو گروه دولت اسلامی هم در میان کشته شده ها شامل هستند. با گفته وزارت دفاع ملی در جریان این عملیات 7 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. اعضای جامعه مدنی ولایت سرپل به خاطر آنچه افزایش اختطاف دکتران در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. تاج محمد فرهاد یک عضو جامعه مدنی سرپل در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش را در این مورد این گونه ابراز کرد.
در اواخر در ولایت سرپل اختطاف دکترها از مخالفین مسلح دولت افغانستان به خصوص از طرف طالبا بیشتر شده.
ولایت سرپل در روزهای گذشته شاهد چند حادثه اختطاف بوده است. در تازه ترین مورد 3 دکتر در ولسوالی صیاد سرپل ربوده شدند. مقام های سرپل طالبان پاکستانی را مسئول اختطاف این دکتران خواندند. رئیس جمهور سوریه میگوید که روسیه هرگز بالایش فشار نیاورده تا از وظیفه‌اش کنار برود. بشار اسد دیروز در صحبت با شبکه خبری NBC در دمشق تأکید ورزید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور هرگز موضوع کنار رفتن وی از قدرت و انتقال سیاسی در سوریه را مطرح نکردند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش در غرب و منطقه خلیج فارس می‌خواهند تا اسد در جریان و یا پس از یک آتش بس و انتقال سیاسی در سوریه از قدرت کنار برود. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در یک سفر دو روزه به مسکو رفت و هدفش آن است تا همکاری وسیع‌تر مسکو در جهت ختم جنگ داخلی سوریه را جلب کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که یک کماندان ارشد گروه دولت اسلامی که گمان می‌رفت اوایل امسال کشته شده باشد، احتمالاً در یک نشست این گروه در نزدیکی موصل عراق بود که به روز یک شنبه هدف یک حمله هوایی قرار گرفت. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که آمریکا هنوز روی این کار میکند تا تایید شود که عمر اششیشانی در این حمله هنگام ملاقات با 16 رهبر دیگر داعش کشته شده است. با آنکه در ماه مارچ ادعا شده بود که این مرد پس از زخم برداشتن در یک حمله هوایی مرده بود، پیتر کوک گفت که آمریکا اخیراً شواهد به دست آورد که در حقیقت این مرد نمرده و در نشست 10 جولای یعنی روز یکشنبه حضور داشته است. و عراق پیروزی‌های اخیر خود در برابر گروه دولت اسلامی را دیروز در بغداد جشن گرفت. تیاره‌ها و هلیکوپترها بر فراز این شهر پرواز کردند و نظامیان رژه نظامی را در حضور صدر اعظم حیدر العبادی در میدان تحریر اجرا کردند. منطقه مرکزی شهر بغداد به خاطر این رسم گذشت توسط صدها پلیس مسدود شده بود. تانک‌ها، توپخانه و راکت اندازه‌ها نیز در این مراسم به نمایش گذاشته شدند. پایان خبرها.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد حال و هوای مردم در شبکه های اجتماعی و شیوه استفاده از این درگاه های بین المللی را یادهانی خواهیم کرد. در گزینش از شبکه های اجتماعی این هفته نوشته ای از پرتو نادری را داریم که در هفته قبل در فیسبوک به نشر رسانده بود. یادی از مرحوم شیون کابلی، شاعری که عاشق حقیقی وطن و هنرمند جلا از وطن که جسد او نیز بیگانه کشور گرجستان شد. میناتور چیست و این هنر از چه پیشینه ای برخوردار است و وضاحتی در این زمینه؟ و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی را حمیرا الکوزه تقدیم می کند.
نمایشگاه گنجینه های موزیم ملی افغانستان باختر در موزیم ملی کوریا در شهر سیول افتتاح شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نمایشگاه توسط سفیر افغانستان در کوریا و رئیس موزیم ملی کوریا در سیول با حضور داشته فرهنگیان و علاقمندان افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار چهار صاحب بزرگ باستانی، تپه فلول، آی خانم، تلاتیپه و بکرام به نمایش گذاشته شده که بیانگر تاریخ و فرهنگ کهنه سرزمین ما از دوره برنز تا دوره کوشانیان می باشد. دوشنبه گذشته دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، بر رشد و گسترش هرچه بیشتر موسیقی اصیل کشور تاکید ورزید. در این دیدار معین وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا مسئولین ریاست موسیقی آن وزارت برای رشد و گسترش موسیقی اصیل کشور بذل مساعی به خرج دهند. همچنان هنرمندان آن ریاست برای رفع برخی از چالش ها و نیز غنامندی بیشتر موسیقی اصیل افغانستان یک سلسله پیشنهادهایشان را مطرح کردند که برای رسیدگی به آن سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ متحد شد. و به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، 40مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو برای بررسی چگونگی حفاظت از 156 اثر تاریخی جهان در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد. شهر استانبول در نوروز میزبان برگزاری این نشست برای بررسی پیشنهادهای مربوط به قرار گرفتن شماره از آثار تاریخی در میراث جهانی و همچنین چگونگی حفاظت از 156 اثر از مجموع 1031 اثر ثبت خواهد بود. ایرینا بوکوفا مدیر عمومی یونسکو که وابسته به سازمان ملل می باشد گفت ترکیه پل ارتباطی شرق و غرب است. انتخاب این کشور که دارای تنوع فرهنگی است و در زمانی که شاهد اقدامات خشن و افراطی در جهان هستیم، پیام مهم به شمار می آید. وی خواستار مقابل جامعه جهانی با افراطگری و محکوم کردن تهاجمات وحشت آفرین گروه های تروریستی به آثار فرهنگی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یکی از دوستانم می گفت من فیسبوک را ترک گفتم و دیگر مرا از آنجا نپالید و دلیل آن که فیسبوک با باور وی گویا خیلی ها مبتذل شده و به صفحات خصوصی مردم و جایگاه چرندیات مبدل گردیده است. کم مانده که مردم مناسبات از این هم خصوصی تر خود را از ورای این صفحه بین المللی محاسبه دهند. خب این ادعای دوست من تا حدودی بیهوده نیست و این گونه ها را ما نیز خوانده و مشاهده کرده ایم و این بجاست که این کار شایسته سایت های همگانی نیست و باید عفت نه تنها کلام بلکه سایر مسائل و ارتباطات نیز در نظر گرفته شود. اما یک مسئله را نیز فراموش نکنیم که در شبکه‌های اجتماعی که امروزه فرصت خور و تا حدودی غفلت برانگیز نیز هست، موضوعات و مطالب سودمند هم به نشر می‌رسد. مطالبی که با زیای وقت هم شده نمی‌توان از سایر منابع به این آسانی به دست آورد. داستان‌ها، شعرها، اکتشافات جدید، خبرهای تازه، مسائل فرهنگی، آموزش‌های رایگان و خلاصه ده‌ها مواردی که در گذشته این گونه ها به این آسانی در دسترس نبود. به باور من استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز از خود قوانین و راهکارهایی دارد که رعایت آن برای مشترکین آن الزامی است. اول اینکه هر کاربر شبکه‌های اجتماعی در وهله اول از خود آغاز کند و آنچه را که باعث رنجش دیگران و افشای رازهایی که شامل حریم خصوصی دیگران می‌شود نباید به اشاعه آن پرداخت. دوم اینکه ما زمانی داخل سایت‌ها می‌گردیم، آنچه را که به نظر عام ناپسند می‌نماید نباید لایک، کامنت و یا شیر کنیم که این خود از نظر رسانه‌ای مردود است و این کار ما باعث افزایش همچو مطالب نابکار می گردد و ما باید خوبترین ها را انتخاب و از آن استفاده کنیم و نویسنده های آن را مورد تفقد قرار بدهیم. سوم، زمانی که در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی داخل می‌شویم، با مضامین و مطالبی که برمی‌خوریم باید از نظر محتوا به آن بها بدهیم و نه از روی شناسایی و مناسبات فیودلی که با آن فرد داریم، چون که تشویق و لایک‌های زیاد به یک نگارش مبتذل خود به فزونی چنین مسائل در این گونه صفحات سبب می‌گردد. لذا هر خواننده و کاربر شبکه‌های اجتماعی یک منتقد خوب باید باشد و مسائل را از نظر تخصص محتوای آن را به نقد و بررسی بگیرد، نه از نظر مناسبات. در آن صورت است که ابتذال در شبکه‌های اجتماعی نه تنها کاهش می‌یابد، بلکه نوی سرسازی نیز صورت می‌گیرد تا استفاده از آن سهل‌تر شود. خیر، این یک تذکر ماسوا از وجیبه ما بود که با دوستان شریک ساختیم. مسئله دیگر این که از این هفته شروع ما گزیده‌هایی از نگارش و انتخاب نویسنده‌ها و مشترکین شبکه‌های اجتماعی را خواهیم داشت و قطع نظر از این که به کدام فرد یا افراد یا لسان کدام کشور تعلق دارد. در این هفته یک گزارش کوتاه از شاعر نامدار معاصر پرتو نادری را از شبکه اجتماعی فیسبوک که در هفته قبل به نشر رسیده برگزیده ایم که با سپاس از این بزرگ مرد آن را به شما می خوانم. پرتو نادری می نویسد: دوستی دارم گاهی که سرحال باشد حکایت های دلنشینی روایت می کند. باری می گفت که سلطانی در خراسان زمین چون به دست ترکان غز اسیر آمد، از او پرسیدند که ای سلطان، تو را این همه لشکریان جرار بود و ملک آبادان، چگونه شد که آن همه لشکریان تو در رزم با ما فرو شکستند و تو تاج و تخت از دست دادی و اینگونه در زنجیر اسارت افتادی؟ سلطان آهی برکرد و گفت: از آن سبب به چنین روزی افتادم که کارهای بزرگ به انسانهای کوچک فرمودم و کارهای کوچک به انسانهای بزرگ. انسانهای کوچک از عهده کارهای بزرگ بر نمی آمدند و انسان‌های بزرگ از اجرای کارهای کوچک شرم داشتند و در پی آن نرفتند. چون این شد که در همه امور لشکری و کشوری خلل افتاد و آن ملک آبادان رو به ویرانی نهاد و سپاهیان من در رزم با شما هزیمت یافتند و من به دست شما گرفتار آمدم و حال جز ندامت چیزی در بساط ندارم. دشمنان گفتند: مگر از قدیمیان نشنیده ای که می گفتن کجا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ دیگر این پشیمانی کار به جایی نمی برد و تو را دیگر به جای تخت و اورنگ تخت سنگ ندامت در کنار خواهد بود و هر قدر هم که سر بر این تخت سنگ بزنی تو را سود و ثمری در پیش نخواهد بود. سلطان خاموش شد و با حسرت چشم به زمین دوخت و دیگر سخنی بر لب نیاورد. من نیز گاهی که به کار بزرگان پریشان خیال حکومت وحدت ملی می نگرم، فکر می کنم نزدیک است تا حکایت آن سلطان بار دیگر در این سرزمین تکرار شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ، سرب قرمز، به تصویری از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوایل صده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مدت ها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه های از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالایان به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره‌گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف می بینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولاً و دستار در همه دوره های نقاشی یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلو دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزیین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزیینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا میناتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهراً در جهت معین می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت بازیستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح‌ها معمولاً شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدها، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش‌ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت‌های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته‌های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش‌های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه‌های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش ها را در طراحی می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح ها در بعضی از قسمت ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح‌ها به طوری که از نام آن مشخص است فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه‌های روشن کار می‌شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح‌هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد طراحی سفید قلم نامیده می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
نی سخندانم و نی فاضل و نی شعر سرا، از قصاید نبود بهرم از مدح و نوا. هرچی بیرون شده از خامه من هزیان است، نیست مفهوم در آن هیچ ندارد سر و پا. این شکست نفسی شاعرانه برگرفته از جواب نامه است که مرحوم شیون کابلی هین دوری تحمیلی از وطن از یخبندانهای سایبریا از بستر مریضی به نامه مفصل شاعر و نویسنده معاصر سلیمان لایق فرستاده است.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، آب او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بی‌باک او را، بر فراز کوه ساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را.
بخشی از ترانه مرحوم شیون کابلی بود که از فاصله های خیلی دور در انتظار بوی وطن و یاد مناظر قشنگ دیار خود سروده بود و این شعر چنان مشهور شد که نطاق و دکلماتور شناخته شده کشور خانم فریده انوری بار بار آن را از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان خوانده و مورد ستایش قرار گرفته بود که شما به صدای عفیفه ثاقب نیازی شنیدید. و آوازخوان مشهور کشور احمد ولی ترانه دیگر مرحوم شیون کابلی را با صدای گیرای خود خوانده است با این مطلع: میهن توی یگانه امید جهان من، خورشید من، ستاره من، کهکشان من. در شناسایی با این سردار ادیب و هنرمند همکارم لیزا حیدری با شماست.
رحیم زیایی متخلص به شیون کابلی فرزند سردار محمد عمر خان نواسه امیر عبدالرحمن خان در سرطان 1274 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. شیون کابلی از طفولیت تا جوانی تحت تربیه مستقیم مادر کلان خود بی بی حلیمه مشهور به شاه بوبو جان، جغدار و همسر امیر عبدالرحمن خان، ملکه رسمی افغانستان، دختر میر عتیق الله خان کابلی، نبیره میر واعظ، روحانی معروف کابل قرار داشته و از همان آوان جوانی به مطالعه و خواندن آثار بزرگان و به شعر و شاعری تمایل داشته است. شیون کابلی در شعر و ادب زیادتر از فیض کلام مرحوم قاری عبدالله ملک الشعرای وقت بهره می برد. شیون کابلی مرد نیکوکار، وطن پرست و شاعر شیوا بیان بوده و در هنر موسیقی و آوازخوانی هم استعداد فوق العاده داشت. خاصتا از آلات موسیقی وطن رباب و هارمونیه را به مهارت تمام می نواخت. سردار شیون مکتب حبیبیه را خواند و زبانهای انگلیسی، هندی، ترکی و عربی را در همین کانون فرا گرفت. شیون کابلی به محمود طرزی نویسنده، شاعر و ژورنالیست مشهور مشروطیت در افغانستان علاقه وافر داشته و از اینجاست که پیوند معنوی وی را با سیاست‌های محمود طرزی و ادبیات در آن زمان در می‌یابیم. شیون کابلی از شیفتگان شاه امان الله خان بود و تجدد و نوآوری های او را به دیده قدر نگرسته و او را به حیث پیشوا و رهبر خود می دانست. شیون کابلی سخت طرفدار نهضت و تعالی زن در جامعه افغانستان بود و در این راه با امان الله خان هم رمز و هم گام شد. به نگارش نویسنده سید احسان واعظی، شیون کابلی در زمان تسلط حبیب الله کلکانی به تاشکند می رود و به منظور احیای دوباره سلطنت امان الله خان با نایب سالار غلام نبی خان چرخی می پیوندد. وی کتاب برکای از تاریخ معاصر وطن را می نویسد. رساله افغانستان در قرن 19 تألیف نویسنده کشور سید قاسم رشتیا را به زبان روسی ترجمه می نماید و قاموس بزرگ دری به روسی را که پسانها به پشتو به روسی نیز برگردان شد و حاوی 21,000 لغت می باشد تألیف و تدوین می نماید. چنانچه که این فرهنگ بزرگ تا هنوز هم در کتابخانه ملی و اینستیتیوت های شرق شناسی مسکو و بقیه شهرهای اتحاد شوروی پیشین موجود بوده و تا امروز مورد استفاده پژوهشگران قرار دارد. شیوان کابلی ده ها اثر دیگر را مانند رساله مشهور جوانان مشروطه خواه نوشته محمود طرزی که بعدها از طرف خانم مانانا دزنلادزه دختر وی از همسر گرجستانی از روسی به لسان گرجی ترجمه گردیده و فصل از کتاب دنیای شرق را تشکیل می دهد. و این کتاب در کتابخانه ملی انستیتوت شرق شناسی شهر تبلیس مرکز گرجستان در معرض مطالعه خوانندگان قرار دارد ترجمه نموده است. شیوان کابلی غزلیات، قصاید، رباعیات و تعداد زیاد هجویه ها در دیوان شعری خود دارد. مرحوم استاد خلیل‌الله خلیلی شیوان کابلی را گلزار ادب نامیده است. ثمره اولین ازدواج شیوان کابلی با یک دختر بدخشانی همان آوازخوان آزاده رادیو کابل خانم پروین است که در کرونولوژی موسیقی وطن ما به نام نخستین زن شجای آوازخوان ثبت گردیده است. بار دوم دل سردار محمد رحیم زیایی یا شیوان کابلی در تاشکند گروگان زیباروی روسی می شود که نامش را سیما می گذارد و از وی یک پسر به دنیا می آید به نام عبدالرحمن که در دوری پدر آن هم در ایام زندان دنیا را ترک می کند و بنای روابطش نیز با خانم روسی برهم می خورد تا این که دلش گرو مهروی گرجی از زیبارویان قفقاز می شود که تا آخر عمر با وی همه فراز و فرودهای زندگی را می گذراند و با آرمان این که جسدش را به کشور آباییش انتقال دهند در گرجستان چشمان زیبا و محزونش را بروی زمین و زمان می بندد و پیکرش را نیز در سرزمین بیگانه اما نزدیک با غراغ زن و فرزندش به خاک می سپارند. شورای گرجی همسر سوم شیوان کابلی تا آخر عمر یار شبهای تار شیوان بوده و با عزت تمام از وی پرستاری نموده و آن را با دستهای خود به خاک سپرده است و اکنون بر رسم آن دیار روی آرامشگاهش همیشه دستگلهای می گذارد. از شیوان کابلی یک پسر به نام محمد امین برای زیایی و یک دختر به نام هما بجا مانده که هر دو گاه در مسکو و یا در تبلیسی مرکز جمهوری گرجستان زندگی می کنند. شیوان کابلی بهترین دوران حیات خود را در دوری از وطن سپری کرد گرچه شیوان کابلی رسما عضویت جنبش مشروطه خواهان را نداشته ولی موصوف به ویژه در تطبیق برنامه نهضت آزادی خواهی زنان در افغانستان به صورت فعالانه سهم می گیرد. شیوان کابلی در اثر ابتلا به مرضی سرطان و نفوذ این مرض مهلک در تار و پودش طی 3 سال ساعت 10 صبح روز 15 فوریه 1986 این جهان را ودا گفت.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ مقابله هنرمندان با شهرت استاد بیلتون و حمیدالله چارکاری به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
زین اخلدی پوسده زیان خریده مخده غوری دلیده گلد نو بار زلده لما بلیده
سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام دوست عزیز، امیدوارستیم جور و صحتمند باشین.
من هم سلامای خدا تقدیم میکنم به دوستای ما که همین لحظه صدای ما را میشنون و یک سلام خاص به مسافرین ما و همچنان فرزانه جان، مسافرینی که در خارج از کشور زندگی میکنن، هموطنای ما که دور هستن از وطنشان سلام تقدیم میکنم.
بله دوست عزیز، من هم خدمت مسافرین یک سلام خاص میفرستم و طور خاص به فرزانه جان.
بله.
بعد بیبی آمنه حجابی، بهار وفا،
نام خدا به تمام شنونده های ما.
و یک دوست نامم رو زیاد تاکید کردم، نگفتم که من تلفن از خودم نیست.
بله.
یک سلام برای من بفرستم.
خواهر ما زیبا جان آرزومند.
بله. امیدوارستیم همه ایشان جور و صحتمند باشن. آل دوستان نگویم که چرا همه نام خواهرای ما یاد شد. بچه ها خود میتونن باسن تلفن کنن.
بله تماس بگیرن. خب یه خواهش خواهرای ماست که از ما خواهش میکنن. بله. ما هم به گپشان میکنیم.
بله، نامه ها و ایمیل های دوست هاست در برنامه امروزی.
بله و بفرمایید.
بفرمایید شما.
اولین نامه هم از یک خواهرم است.
خواهی بفرمایید چند سو برز نامیتیم.
شهلا جان شریفی از ولایت بلخ و ولسوالی زاری. سلام خدمت میرویس امینی و رویا معدومی و همچنان ضیا جان اخلاقی تقدیم. تشکر خواهر عزیز، زنده باشین. و باز نوشته میکنه: بیا با هم ولی کم کم بسوزیم، جدا از هم ولی با هم بسوزیم، جدا از داغ لاله تا سحرگاه به دامان گل همدم بسوزیم.
آها،
تشکر از خواهر ما شهلا جان عزیز.
بله، میگه از محمد پارسا دانشوری کرده بیان در ثبوت فقره تی مکان همزمان، چون حدیث قصه معراج آن شاه عرب مشهور گردیده بعضی را همی آمد عجب. نامه از طرف عبدالحکیم جان عالمیار از همکار میشگی ما باشند دولت پروان. زنده باشی حکیم عزیز، همیشه مقبول نوشتی.
بله، میگه: عشق جوشد بحر را مانند دیگ، عشق ساید کوه را مانند ریگ، عشق بشکافت فلک را صد شکاف، عشق لرزاند زمین را از گزاف.
آها،
نور محمد عزیزی، محصل سال اول فارمسی از ولایت پروان. سلام تقدیم کردن به ما و خودت و چند بیت شعر هم روان کرده بودن که برتون خواندم. تشکر از این.
میگه: راز دوستی در این است که دوستانت را تحسین کنی، بیان که بدانن چی احساس نسبت به آنها دارد. راز دوستی در این است که دوستان را در آرزوها و اهدافت سهیم کنی، نه این که فقط با آنها وقت بگذرانی و خلاص.
بله.
راز دوستی در این است که دوستانت را همان طوری که هستن بپذیری و سعی نکنی آنها را به دلخواه خود باز نمیفهم چی است درست نوشته نشده. راز دوستی در این است که حالات خوب و بد دیگران را تحمل کنی، اما با آنها فرصت دهی که احساس خود را بیان کنند.
بله.
در مورد راز دوستی مهدی جان سروری نوشته بودن، باشند ولایت ایرات است. مهدی جان ولسوالی ادرسکن، سلام فرستادن به من خودت و همه همکارای ما، بخصوص همکار تکنیکی ما.
علیکم سلام، زنده باشند دوست عزیز. آهنگ برنامه ما را مشنویم و باز هم در اولین دقایق با شما هستیم.
صدای تو دور از قسمت لیلا نشوم به تو رسوا نشوم به تو رسوا نشوم
رو برو با یار گشتم کم کم اتما عاشقی دیدار گشتم کم کم اتما
کم کم اتما با عشق و با صدای تو زنده و بیدار گشتم کم کم اتما زنده و بیدار گشتم کم کم اتما
میگه چشمت خوش است ابر از سر خواب خوشتر است طعم دهانت از شکر تاب خوشتر است زنهار از آن تبسم شیرین که میکنی که از خنده شگوفه سیراب خوشتر است شمع به پیش روی تو گفتم که برکنم حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان امشب نظر بروی تو از خواب خوشتر است. شعر بسیار مقبول همکار میشگی ما شامنصور خطیبی فرستاده از ولایت سمنگان ولسوالی دریستوف قریه مهسود یا هم بهسود. تشکر. سلام های تعلیک میگیم دوست عزیز زنده باشی.
نامی است از برادر ما عبداللطیف اسمت از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند قریه خواجه فرنجل معسل سال دوم انستیتوت زراعت و وترنری پروان بخش وترنری یک غزل روان کردن فکر میکنم غزلشان تکرار است فقط دو بیت اول برشان میخوانم نوشتن گفتمش کشتی مرا برگردند خون من است گفت از جان بگذرد آن کس که مفتون من است تشکر از برادر ما زنده باشن باز هم با ما همکاری کنن
امید فطرت باشین دولت بدخشان و شنونده دائمی رادیو آزادی خودشان نوشته کرده میگه به طور خاص برنامه سرود و سخن من همیشه برنامه را میشنوم و زیاد دوست دارم و علاقه من نشستم سلام های مرا به محمد عزیز عزیزی رحمت تابش غوث الدین غوثی در عربستان سعودی برسانید امید فطرت می نویسه میگه در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خیش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم ای جام ترک خورده چی جای نگرانیست من ساخته از خاک کویرم که بمیرم خاموش مکن آتش افروخته ام را بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم
بسیار زیبا
تشکر.
نامه دیگه است از برادر ما عبدالباسط شریفی از ولایت تخار ولسوالی رستاق قریه چپدره سلام تقدیم کردن خدمت ما و شما علیکم سلام و یک غزل روان کردن نوشتن به گردش از صحرایی که امشب او اینجاست نمیفهمم بازم یکم مشکل داره خدا کنه درست بخونم به غم مدعی آنیار ماهرو اینجاست بیار باده گل رنگ ساقیا که امشب نگار لاله آزارو به نفشمو اینجاست تشکر از برادر ما زنده باشن باز هم با ما همکاری کنین فقط در نوشتن شعر کم دقت
باز هم بله
بله
خب آهنگ مشنه
کم 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 با عشق و با صدای تو دور از قسمت لیلا نشوم به تو رسوا
نگو دیل بر نمیشه برمان بس دیل نمانم نگو دیل نمان و دل نمانم هی آتش زدی به جانم ای شوخ مست و خندان آتش زدی به جانم ای شوخ مست و خندان مایدا مایدا پیشت بخوانم راز دلکت بدانم مایدا مایدا پیشت بخوانم راز دلکت بدانم نگو نگو دل بر نمیشه درمان و دل نمانم نگو نگو دل بر نمیشه درمان و دل نمانم هی
زیبار شنیدین دوست عزیز و باز هم ادامه برنامه است و ما با شما هستیم.
بله میگه روشن است پرتو رویت نظر نیست که نیست. منت خاک درت بر بصر نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانند آری. سر گیسوی تو در هیچ سر نیست که نیست. عشق غماز منر سرخ برآمد چی عجب. خجل از کرده خود پرده در نیست که نیست. تا به دامن ننشیند ز نسیمش گرده. سیل خیز از نظرم رهگذر نیست که نیست. از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش غرق آب و عرق و کنون شکر نیست که نیست. مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز ورنه در مجلس رندان خبر نیست که نیست. بسیار زیبا. تشکر از ضمیر عطایی همکاری میشگی ما باشین دولت بدخشان و رسولی درواز.
مثل همیشه
مثل همیشه واقعا ضمیر جان عطایی و همه دوستان مطالب زیبای میفرستن. اما امروز شعرشان بسیار مقبول بود. سلام هایتانم علیک میگم دوست عزیز زنده باشین.
تشکر از برادر ما و یک ایمیل دیگه از پیشم از خواهر ما قدسی رمزی متعلم صنف دهم لیسه رابی بلخی. سلام تقدیم کردن به تمام کارمندان رادیو آزادی و تشکری کردن از همه که برنامه های زیبار تقدیم مردم رنجدیده افغانستان می کنید و یک شعر روان کردن نوشتن. دیدم نگار خود را می گشت گرد خانه برداشت ربابی می زد یک ترانه. در زخمه چو آتش می زد ترانه خیش مست و خراب و دلکش از باده ماغانه. ساقی ماه روی در دست او سبوی از گوشه در آمد بنهاد در میانه. بنهاد در کف آن را از بحر دلستان را ناگه بکرد سجده بوسید آستانه. تشکر از خواهر ما قدسی جان رمزی همیشه زیبا روان میکنه.
میگه انسان شاید گذشته بی نهایت تلخ داشته باشد، اما موفق کسی است که توان فراموش کردن را داره. گذشته شاید یادگار خوب نباشد، اما آینده را میتوان زیبا کرد. وقتی برای حل مشکلات خود بهترین تلاش ها را کردی اما نتیجه نداد و بعد خود را ضعیف حس میکنی، ناامید مباش، چون وقت قدرت تو تمام می شود رحمت خداوند آغاز می شود. بسیار مقبول. تشکر از دوست همکاری می شگیم نصرالله جان باختری، باشنده ولایت بامیان و رسولی سیغان. بعد سلام می نویسم، می گه سلام تقدیم می دارم به خلیفه شاه محمود که همیشه یاد از ما می کند و برادرم محمد صالح. نصرالله جان باختری هم مثل دوستای دیگه همیشه مقبول می نویسم،
واقعا همیشه زیبا روان می کنن. و ایمیل دیگه از پیش ما از عظیم جان راهی، باشنده ولایت لوگر، ولسوالی چرخ، متعلم صنف 11. سلام به میرویس امینی و رویا مدومی، علیکم سلام، زنده باشین. و همچنان به دوستانم در ولایت لوگر، احمد شاه حبیبی، قدیر یاسر و نادر راهی. نوشته کردن ای خدا این وصل را هجران مکن،
آمین.
سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. بر درخت کاشیان مرغ توست، شاخ مشکن، مرغ را پران مکن. جم و شم و خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن.
بله،
شکر از عظیم جان راهی، زنده باشن، بسیار ممنون.
خب
نوبت آهنگ است.
بله آهنگ میشنیم. اما دوست عزیز ما بازم... فراموش نکنیم که نامه ها و ایمیل ها هنوز زیاد مانده.
میترسم ز دشواری، نه از آزار و از خاری،